بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد و على اهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن على اعدائهم اجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: اني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي اهل بيتي، ما ان تمسكتم بهما لن تذلوا بعدي ابدا. عرض کردیم در شبهای گذشته اهل بیت پیامبر به واسطه مقامات معنوی و موقعیتی که در نظام تکوین و تشریع داشتند، خداوند تبارک و تعالی اون وجودات مقدسه و انوار الهیه را برای ما راهنما و دلیل و امام قرار داد، همون تعبیری که امام هادی علیه السلام در زیارت جامعه دارند: فخلقكم الله و جعلكم انوارا به عرشهی محتقین حتی من علینا بكم فجعلكم فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه. به خاطر اون موقعیت و مقامات معنوی امامت بر ما پیدا کردند، یعنی هم مرجعیت دینی و علمی و هم زعامت و رهبری و مدیریت جامعه. خب آخرین بحثی که دیشب شروع کردیم وظایفی بود که ما نسبت به اهل بیت داریم. البته اگر تعبیر به حقوق اهل بیت بر خودمون بکنیم شاید تعبیر دقیق تری باشه. خب بدیهیه که یه همچین شخصیت هایی که توضیح دادم واسطه در وجودند و واسطه در عروج، اینها یه حقوقی به گردن ما دارند. این همه عرض به حضور شما فضل و فیض از اونها به ما میرسه، بدیهی است که به واسطه این فیوزات یه حقوقی به گردن ما پیدا میکنن. اگر ما وظیفه ای داریم، این وظیفه در واقع به اعتبار حقوقی است که اونها به گردن ما پیدا کردن. ما یه آدم معمولی اگر یه لطفی در حق ما بکنه، ما نسبت به او یه احساس دین میکنیم، فکر میکنیم باید این لطف و محبتش رو پاسخ بدیم. در رابطه با نعمتهای خدا هم همینطوره دیگه. شکر نعمتهای خداوند در واقع از این باب است که به ما لطف و منت گذاشته. اهل بیت عصمت و طهارت از این باب که برای ما نعمتند، حقوقی هم به گردن ما دارند. خب این حقوق شاید بتونیم بگیم اکثرش به دلیل عقلی ثابته، یعنی ما لازم نیست صرفا استناد کنیم به کلمات پیامبر و ائمه، یا به تعبیر دیگه به دلیل نقلی فقط بخوایم اثبات کنیم که ما این کارا رو باید برای اونا بکنیم. اصلا عقل ما ثابت میکنه، با برهان و استدلال میشه ثابت کرد که ما یه حقوقی اونها به گردنمون دارن. البته بعضی از اینا رو حالا من خواهم گفت، اینا رو خب با عقل نمیشه، اینا رو باید با بیانات خود ائمه ما بفهمیم، و الا اکثر اینها با عقل قابل اثباته. دو تا وظیفه، یا به تعبیر بهتر دو تا حق، و من دیشب گفتم یکی معرفت امامت و ولایت و امام، دوم محبت به ولی خدا. حق سوم ولایت اونهاست. یعنی چی؟ پذیرش سرپرستی و مرجعیت علمی و زعامت جامعه توسط اونها، ما باید اینو بپذیریم. این یه حقه. در کلمات امیرالمؤمنین اتفاقا به این کلمه حق اشاره شده، لنا علیکم حق الطاعت والولایه، برای ما بر شما ثابت است حق طاعت و ولایت. یعنی ما یه حقی به گردن شما داریم، ما ولی شما هستیم، و شما باید این ولایت و سرپرستی و مرجعیت علمی و دینی ما رو بپذیرید. زعامت و مدیریت و حاکمیت ما رو بپذیرید. با اون مقدماتی که من شبهای گذشته گفتم، این کاملا واضح و روشنه، خیلی ما دلیل نمیخوایم برای اثباتش. خب وقتی یه همچین آدمایی با اون موقعیت هایی که من عرض کردم که چه هستن و چه برای ما میکنن و برای چی آمدن و خودشون به کجا رسیدن و ما هم راه سعادتمون در گرو پذیرش ولایت اینهاست، این یکی از عرض به حضور شما حقوقه. در آیات قرآنی هم به این مسئله اشاره شده. عرض کردم من دیگه دونه دونه برای هر کدوم از این حقوق اگر بخوام دلیل عقلیم بیارم میتونم تقریر بکنم که عقل چجوری اثبات میکنه که مثلا ما ولایت اهل بیتو بپذیریم. دیگه حالا من دونه دونه نمیتونم، وقتم نیست، امشب شب آخرم هست و عرض به حضور شما بحثو باید جمعش کنم. دیگه دونه دونه من این دلیل عقلی رو نمیگم، کلیتش هست که عقل ما بسیاری از این حقوق رو ثابت میکنه. در آیات قرآن و روایات هم هست، انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، که اشاره میکنه به اون داستان انفاق انگشتر در حال رکوع توسط امیرالمؤمنین. حق البته اگر معرفت، نمیگم حالا کامل، چون معرفت کامل که خیلی اصلا مقدور نیست برای ما. معرفت فی الجمله پیدا بشه، محبتم باشه، خود به خود ولایت به دنبالش، پذیرش ولایت به دنبالش خواهد آمد. چهارمین حق اطاعت، لزوم اطاعت. اطاعت غیر از اون پذیرش ولایته. حالا فرقش هم باز یه فرق دقیقی داره. ما باید اون چه اینا میگن اطاعت کنیم. اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. در یه روایتی پیامبر مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید اهل بیتی یفرقون بین الحق والباطل و هم الائمه الذین یقتدا بهم. اینا بین حق و باطل فارقن، اینا هستن که فارق بین حق و باطلن، اینا کسانی هستن که باید به اونها اقتدا بشه. یه روایت خیلی طولانی است از امام رضا علیه السلام، خیلی روایت طولانیه. در اون روایت علل نیاز به ولی امر و ضرورت اطاعت از ولی امر به تفصیل بیان شده. حالا میشه کسی بخواد مراجعه کنه اون رو ببینه. حق پنجم، تمسک به اهل بیت در مقامات معنوی است، در سیر و سلوک. تمسک اصلا لغتاً یعنی چنگ انداختن. اگر یه کسی در حال افتادنه، اگر یه چیز رو بگیره میگن تمسک کرد. غیر از گرفتن معمولی است. چنگ انداختن به یه چیزی برای اینکه انسان نیفته، سقوط نکنه. وضعیت ما در این دنیا برای نیفتادن در انحراف و هلاکت اینه. اگر بخوایم به راه سعادت برسیم، اگر بخوایم راه شقاوت رو طی نکنیم، باید چنگ بزنیم به اهل بیت، بچسبیم. تمسک معناش اینه. تمسک به ولایت اونهاست. به محبت تمسک معنا نداره. این همه اون روز من عرض کردم، میگیم الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین و اهل بیته. خب این نمیتونه معناش محبت باشه، چون اصلا تمسک به محبت معنا نداره. تمسک به ولایت اونهاست. هر کسی برای تقرب به ذات اقدس احدیت راهش و تنها راهش تمسک به ولایت اهل بیته. امام رضوان الله علیه تصریح میکند سیر و سلوک برای هر کس در غیر مسیر ولایت اهل بیت سرانجامش شیطان است بدون تردید. این روشن هم هست. وقتی ما میگیم اهل بیت به عرشهی مهدقین، یعنی انواری که گرداگرد عرش الهی حلقه زدند، وقتی وجود تام و کامل بعد از خدا اینا هستند، قرب و نزدیکی برای انسان به خدا به اینه که وجودش کامل بشه. قرب به خدا، نزدیک شدن به خدا مثل نزدیک شدن تو این دنیا نیست. من به شما نزدیک بشم، شما به من نزدیک بشی. قرب به خدا یه معنا داره. قرب به خدا یعنی چی؟ یعنی کامل شدن وجود. هر وجودی کاملتر بشه به خدا نزدیکتر میشه. کمال وجود به چیه؟ اگر علم آدم، معرفت آدم اضافه بشه، این وجودش کامل میشه. اگر اخلاقش بهتر بشه، این وجودش کامل میشه. آدمی که اخلاق زشت داره، وجود ناقص داره. آدمی که غیبت میکنه، آدمی که تهمت میزنه، آدمی که مال مردم میخوره، این در واقع داره از وجود خودش، در وجود خودش نقص ایجاد میکنه. وجود کامل و تام یعنی یه وجودی که به خدا شبیه بشه، رنگ خدایی پیدا کنه. خدا چه صفاتی داره؟ هرچه این صفات الهی در وجود انسان قوی تر بشود، وجود انسان کامل تره. علمش، حلمش، غیرتش، خب کامل ترین وجودات در این عالم اهل بیتن. مسیر قرب خدا رو طی کردن، مسیر تقرب رو طی کردن، اینه که تمسک به اینها آدم پیدا کنه. هیچ وجود دیگری غیر از وجود اینها کامل نیست. پس تمسک به ولایت اهل بیت در سیر و سلوک معنوی یکی از حقوق یا به اصطلاح وظایفی است که ما داریم باید انجام بدیم. در روایات هم گفته شده، همین حدیثی که من اجمالا هر شب خوندم عرض به حضور شما بر این مطلب دلالت داره و این رو هم امام باقر علیه السلام می‌فرماید که هر کاری رو انسان انجام بده در حالی که تمسک به ولایت اهل بیت نداشته باشه، همه اون اعمال مثل خاکستری است که در روزهای طوفانی و سخت با اندک بادی متفرق میشه. دیدید خاکستر رو؟ خاکستر وقتی یه جا آتیش میکنید، وقتی خاکستر میشه، یه نسیم که میاد، همه این اجزای خاکستر چی میشه؟ زود متفرق میشه. کاری که در اون در بطنش ولایت نباشه، مثل خاکستر زود متفرق میشه. ششمین حق یا عرض به حضور شما، کاری که ما، وظیفه‌ای که ما داریم نسبت به اهل بیت، توسل به اهل بیت. توسل خودش یه بحث مفصلی داره. حالا اگر یه وقتی حیاتی بود و توفیقی شد، من مفصل راجع به مسئله توسل بحث خواهم کرد که اصلا توسل یعنی چی. توسل به ارواح مقدسه اهل بیت یعنی چی؟ ما میریم امام رضا توسل پیدا میکنیم، میریم حرم امام رضا توسل پیدا میکنیم، میریم حرم امام حسین توسل پیدا میکنیم. نه، از همینجا توسل به ارواح مقدسه اهل بیت یعنی چی؟ خب این یکی از مواردی است که شبهم راجبش میکنن، مخصوصا وهابی ها خیلی رو این مسئله به اسلام مانور میدن که اصلا توسل شرکه. حالا یه حرفای باطلی دارن اونها، جوابهاش هم داده شده، اما من میخوام عرض کنم ببینید توسل به ارواح ائمه در حاجات مادی و حاجات معنوی، ما ها عادت داریم توسلمون فقط در حاجتهای مادیه، برای استشفا، برای شفا گرفتن، برای قرض ادا شدن، برای آزاد شدن زندانی، برای نمیدونم گرفتاری های معمول زندگی. اما خب مسئله توسل خیلی بالاتر از این حرف هاست. آدم باید به اهل بیت توسل کنه که خودشونو بشناسه، به اهل بیت توسل کنه عباداتشو بتونه درست انجام بده، به اهل بیت توسل پیدا کنه که بتونه اطاعت اونها رو بکنه. خیلی امور میشه. اما ممکنه به ذهن شما بیاد خب این توسل به روح پیامبر این یعنی چه؟ چطور میشه به روح توسل پیدا کرد؟ امام معصوم حالا تا هست آدم میره پیشش بالاخره میخواد ازش که دعا بکنه که در حق ما دعا کن. یه شخصی رفت خدمت امام رضا عرض کرد آقا به من و خانوادم دعا کنید. امام رضا فرمود فکر میکنید ما دعا نمیکنیم؟ هر روز اعمال شما به ما عرضه میشه. این در زمان حیات امام رضا بود. خب حالا در زمانی که امام رضا نیست ما الان میریم حرم امام رضا توسل به روح مقدس امام رضا پیدا میکنیم. اینو من اجمالا به شما بگم، جسم و بدن امام معصوم به عنوان یک چیز مادی وقتی زیر خاک میره، خب البته جسد اولیاء خدا هم فاسد نمیشه، ولی جسم مادی به طور طبیعی اینجوریه. جسمی که روح ازش بره بیرون تو خاک بره این فاسد میشه. عرض میکنم همینجا هم بعضی از بزرگان اولیا هستن که اجسام و اجسادشون فاسد نمیشن. حالا امام معصوم که جای خود داره به خاطر ویژگی و حالا بعضی از اموری که اثر وضعی بعضی کارهاست، بزرگان زیادی بودند از علما بزرگان که اجساد اینها متلاشی نشده. یه وقتی نمیدونم من همینجا گفتم یا نه، این رو در مورد افرادی ما شنیده بودیم، در مورد مرحوم آیت الله العظما فاضل لنکرانی، نه این مرجع تقلید که تازگی از دنیا رفتن، یعنی چند سال پیش پدر ایشون، یعنی پدر بزرگ ما مرحوم آیت الله العظما فاضل لنکرانی، یه وقتی یه کسی اینو همون وقت عرض به حضور شما اتفاق افتاده بود، یه شهیدی را آورده بودن زیر پای ایشون تو کنار قبر ایشون دفن کنن، دیواره قبر ریخته بود. بعد سی سال اونا هم نمیدونستن این کیه، بعد پرسیده بودن و اومده بودن قضیه رو برای مرحوم آقای فاضل نقل کرده بودن که پایین پای قبر دیواره قبر ریخته بود و دیده بودن یه جنازه سالم، حالا پاها سالم، فقط کفن از بین رفته، جنازه سالم بود. برای مؤمنین، برای بعضی از کارها در این مسئله اثر داره. حالا غسل جمعه، مداومت بر غسل جمعه میگن اثر داره. عرض به حضور شما مهمتر از این گره گشایی از کار مردمه. اگه کسی همتش را صرف گره گشایی از کار مردم بکنه، ایشون اینجور بود و خود مرحوم آقای فاضل هم اینجور بود، واقعا نسبت به راه انداختن کار مردم اهتمام داشت. حالا اینا را نقل میکنن، بعضی از کارها رو میگن اینها اثر، عرض به حضور شما این چنینی داره. اجساد ائمه که خب جای خود داره، ولی ارواح ائمه وقتی از بدن مادیشون خارج میشن اتفاقا احاطشون به عالم کاملتر و تامتر میشه. شما مگه تو زیارت نمیگید اشهد انک تسمع کلامی و ترد سلامی؟ شما وقتی سلام میدی اونا میشنون و جواب میدن. اگر حجابه ها کنار بره ما جواب اونها رو اگر اهل باشیم میشنویم. توسل به اهل بیت، شما هر وقت هر حرم هر امامی میرید یا تو خونه نشستید توسل پیدا میکنید، تردید نکنید ارواح مقدسه ائمه علیهم السلام سخن شما را میشنوند. نه فقط سخن شما را، اون چه که در دلتون میگذره ولو به زبان نیارید. و البته اگر شرایطش باشه پاسخ هم میدن. این فرموده امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف است که می فرماید انا لا ناسین ان ذکرکم ولا و غیر مهملین ان مراعاتکم، ما شما رو فراموش نمی کنیم، ما مراعات شما رو می کنیم، رعایت شما رو می کنیم. این نسبت به همه است. حالا یک کسی متوجه میشه، یک کسی نمیشه، یک کسی قابلیت داره، یک کسی نداره. پس یکی از اموری که ما نسبت به اهل بیت به عنوان وظیفه یا حق میتوانیم داشته باشیم توسله. ببینید تمام اینا هم که من تا حالا شمردم همه باز به نفع خود ماست، هیچ کدومش برای اونا که چیزی نداره. که اگه معرفت امامه، اگر محبت امامه، اگر اطاعت، اگر توسله، اگر تمسک به ولایت اوناست، بازم یه لطفی و یه منتی است در حق ما. ما وقت پا میشیم میریم فرض کن یه مجلس امام حسین پیش خودمون، خیلی هم بله انگار تو دلمون مثلا یه منتی هم سر امام حسین میذاریم و مثلا که رفتیم مجلس امام حسین. نه آقا، اینا توفیقاتی است که خدا برای ما فراهم کرده. اگر رفتیم، اگر به این ارواح مقدسه استمداد پیدا کردیم، خودمون بردیم، و الا نریم. عرض به حضور شما تأثیری برای اونا نداره. اینا همش باز به نفع ماست. یعنی ببینید هر چی آدم نگاه میکنه، از اول تا حالا این چند شب من برای شما حرف زدم، از اون اولش تا حالا هر چه بوده برای ما بوده، یه جاش برای اونا یه چیزی بوده؟ اصل وجودمون، هستیمون از کانال اوناست، امامتشون برای ماست، نفع ماست. همه اینا، همه این انگار تو عالم همه چی دست به دست هم داده، خدا همه رو درست کرده، باز برای ما، برای من به اصطلاح انسان دوپا، برای اینکه یه آدم بشم. هفتمین، من سریع‌تر دیگه این چند مورد رو عرض کنم، مقدم کردن اهل بیت بر خودمون و برتری دادن بر دیگران. در روایتی رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید اهل بیتی نجوم و اهل الارض، فلا تتقدموهم و قدموهم فهم الولات و بعدی. اهل بیت من ستارگان زمینن، ستارگان اهل زمینن، نه بر اونها پیشی بگیرید و نه از اونها جلو نیفتید، اونها را مقدم بدارید بر دیگران، نه شما پیشی بگیرید و نه بگذارید دیگران از اونها پیشی بگیرند، اونها رو مقدم بدارید. در یک بیان دیگری می فرماید عظمو اهل بیتی فی حیاتی و من بعدی و اکرموهم و فضلوهم. تکریم، احترام، برتری دادن، تقدیم اهل بیت بر دیگران، یعنی باید همیشه در صدر باشن، همیشه در صدر باشن. این یک احترام و تکریم. ما باید اسامی ائمه رو میبریم با احترام ببریم، مجالس ائمه رو وقتی برگزار میکنیم مجالس با شکوه باشه، یعنی جوری باشد که در دید بیننده و ناظر برتری و اهمیت و تکریم اونها نزد دیگران کاملا معلوم و آشکار باشه. مورد بعدی، یعنی هشتمین وظیفه، زیارت قبور اهل بیت. خود زیارت قبور اهل بیت، حالا اینا غیر از این مواردی است که من عرض کردم، زیارت اهل بیت کردن، یعنی قبر امام رضا رو زیارت کردن. از خود امام رضا یه روایت برای شما بخونم، فرق نمیکنه زیارت امام رضا، زیارت امام حسین، زیارت ائمه بقی. امام علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و ثنا می فرماید ان لکل امام عهدا فی عنق اولیائه و شیعته و ان من تمام الوفاء بالعهد زیارت قبورهم، زیارت قبورهم. می فرماید برای هر شخصی، برای هر امامی یه عهد و پیمانی به گردن دوستداران و شیعیانش هست. هر امامی یه عهد و پیمانی به گردن دوستداران و شیعیانش داره. خب این عهد خیلی دایره وسیع داره، ولی می فرماید و من تمام العهد، من تمام الوفاء بالعهد زیارت قبوره. یعنی کسی که زیارت قبور اهل بیت رو بکنه کأنه وفای به عهد رو کامل کرده، نه اینکه فقط این باشه. ماها گاهی وقتا بعضیامون زیارت قبور اهل بیت را تنها عهدمون میدانیم، اما امام رضا میفرماید من تمام العهد. عهد اهل بیت خیلی، عهد اهل بیت ولایتشونه، عهد اهل بیت اطاعتشونه. من تمام العهد این است که قبورشون رو زیارت بکنیم. پس اگر ما همه کارامون انجام میدیم، اما این در حقیقت کامل کردن اون عهد و پیمانی است که اهل بیت با ما دارن. نهمین حق یا وظیفه ذکر اهل بیت، یاد اهل بیت و فضائل اهل بیت و مصائب اهل بیت. این خیلی مهمه، مجالس ذکر برپا کردن، مجالسی که یاد اهل بیت درش باشه، باز نه تشریفاتی. قدیما حالا هم هست، رسم هست تو منازل روزه میگیرن، خب این خیلی رسم خوبیه، ولی باید مجالس، مجالس ذکر و یاد اهل بیت باشه. امام جعفر ابن محمد امام صادق علیه السلام می فرماید خیر الناس من بعدنا من ذاکر امرنا و دعا الى ذکرنا. بهترین مردم بعد از ما کسی است که درباره امر ما، یعنی همون ولایت، با هم دیگه یاد بکنن و دعوت بکنن به ذکر ما، چون ذکرنا ذکر الله. اینو امام باقر می فرماید ذکرنا ذکر الله و ذکر عدونا ذکر الشیطان. ذکر اهل بیت مساوی با ذکر خداست. برپایی مجالس ذکر اهل بیت این یه وظیفه ایست که ما داریم، و ذکر خودمون، یعنی هم خودمون یاد کنیم، هم به یاد دیگران بیاوریم، هم اقامه مجالس اهل بیت بکنیم. این عرض به حضور شما کلام امام معصوم است، ان تلک المجالس. امام رضا می فرماید احبها فاحیو امرنا انه من ذکرنا او ذکرنا انده فخرج من عینه مثل جناح الذباب غفر الله له ذنوبه. من این مجالس رو دوست دارم، همین مجالسی که این چند شب شما اومدید نشستید، مجلسی که ذکر اهل بیت باشه درش محبوب اونهاست. من این مجالس رو دوست دارم، پس امر ما را احیا کنید. کسی که ذکر ما را بکند، یاد ما را بکند، یا نزد او یاد ما بشود، فخرج من عینهی، از گوشه چشمش به اندازه بال مگسی اشک جاری شود، خداوند او را میبخشد، گناهان او را میبخشد. معلومه این نه گریه هایی که بعضی از ما میکنیم. آخه ما بعضی از ماها تو این مجالس همینقدر که یه صدای خوبی بلند میشه و یه مدعی خوب میخونه، یاد قرض قوله های خودمون میفتیم و بدبختی های خودمون رو گریه میکنیم. گریه ای که برای اهل بیت از روی معرفت، از روی آگاهی، از روی ایمان، یه قطره از اون اشک اگر بیاد خدا ذنوب رو میبخشه. میدونید چون وقتی انسان به اون مرحله برسه که یه قطره اشک از چشمش جاری بشه، یعنی دل و قلبش رقیق شده. قلب آدم که رقیق بشه یعنی از اون قساوت و سنگدلی و محکم بودن و سخت بودن خارج که بشه، این آماده میشه برای نزدیک شدن به خدا، این آماده میشه برای دور شدن از گناه. یه وظیفه دیگری که به عهده ماست این است که ما مایه افتخار اهل بیت باشیم، نه خدای نکرده مایه ننگ و سرفکندگی اونا. کونو لنا زینن ولا تکونو شینا. این یه وظیفه است به عهده ما. ما ادعا میکنیم شیعه ایم، علم شیعه رو برپا کردیم، تابلوی شیعه رو در دست گرفتیم، بر پیشانی ما شیعه جعفر ابن محمد نقش بسته. باید مایه افتخار اونها باشیم، باید حس کنیم اینا ما را میبینن. هر کدام از ما قدمی برخلاف مقاصد اونها برداریم، اونا احساس سرفکندگی میکنن. اما اگر یه شیعه، شیعه علی، شیعه امام صادق، اهل امانت، اهل صدق، اهل حسن خلق، اهل پاکدامنی، اهل عفت باشه، مباهات میکنند به دیگران. در عالم ملکوت به ملائکه مباهات میکنند که اینها پیروان ما هستند. مکرر تو روایات داریم آمدن خدمت ائمه گفتن فلانی میگه من شیعه شما هستم، امام فرمود والله کذبه، دروغ میگه. بعد یکی میگه شیعه ما اینه که این چنین باشه، این کارا رو بکنه، این کارا رو بکنه، و او دروغ میگه، شیعه ما نیست. یکی از وظایف ما که عرض به حضور شما دهمین وظیفه‌ای بود که من تا اینجا برشمردم این است که ما جوری عمل کنیم که مایه فخر و مباهات اهل بیت باشیم، نه خدایی نکرده مایه ننگ و سرفکندگی. و یه وظیفه هم، وظیفه 11، درود فرستادن و صلوات فرستادن بر محمد و آل محمد. مسئله صلوات انقدر مهمه که پیامبر می‌فرماید اگر کسی در نمازش صلوات بر من و آل من نفرستد، نمازش قبول نیست. این روایت من صلا صلاتن لم یصل فیها علی ولا علی اهل بیتی لم تقبل منه، این روایت رو تو کتب اهل سنت کثیراً نقل کردن. این روایت تو کتابای اهل سنت هم هست. صلوات بر پیغمبر و آل پیغمبر اونقدر اهمیت داره که اگر کسی نمازش رو بدون این صلوات بگه نمازش قبول نیست. اینو خود اونها هم دارن تو روایاتشون، در جوامع رباعیشون نقل شده. دوازدهمین وظیفه دیگه تموم شد، فکر نکنید میرسه به یکی دو تا دیگه مونده تمام میشه، خستتونم کردم. اما شب آخر دوست داشتن دوستان اهل بیت و دشمن داشتن دشمنان اهل بیت. ما همطور که وظیفه داریم خود اهل بیت رو دوست بداریم، وظیفه داریم دوستان اهل بیت رو هم دوست بداریم. روایت هست از امام صادق، مبادا یه وقت یکی از مؤمنین و شیعیان مؤمن ما را تحقیر کنید، هر کس، آی مردم اینو گوش بدید، هر کس یه مؤمنی از مؤمنان خدا و شیعیان ما را تحقیر کند گویا ما را تحقیر کرده است. اون وقت ما به راحتی بعضی از علمای بزرگمون را، بعضی از شاگردان امام صادق را، بعضی از علمای ربانی را به راحتی تحقیر میکنیم، به راحتی توهین میکنیم، به راحتی انگ میزنیم. این روایت امام صادق، اگر کسی یکی از شیعیان مؤمن ما را تحقیر کند گویا ما را تحقیر کرده. این کجا فرهنگ اهل بیته؟ کسی که ادعا میکنه من شیعم اینجوری باید رفتار بکنه؟ یه خورده مواظب باشیم، یه خورده با فرهنگ اهل بیت آشتی کنیم، یه خورده تو عالم سیاست اخلاق اهل بیت رو رواج بدیم، تو مناسبات اجتماعی، تو زندگی خانوادگی. پریشب یه جا منبر میرفتم، دیشب توی سخنرانی یه آقای آمد به من گفت، خب یه سری حرفایی داشت، گفت آقا تو رو خدا راجع به این روابط زن و شوهر حرف بزنی، یه خورده با هم مهربان باشن، یه خورده حیا داشته باشن از هم، یه خورده با محبت با هم برخورد کنن. و شیعه اهل بیت که این چنین نیست. و اما آخرین وظیفه و سیزدهمین وظیفه، یه وظیفه اختصاصی است راجع به وجود مقدس حجت ابن الحسن العسکری. امام ثانی عشر، قطب عالم امکان، روحی و ارواح العالمین له الفدا. ما یه وظیفه اختصاصی در این عصر نسبت به اون وجود مقدس داریم. اون وظایف عمومی راجع به اهل بیت همه اونها در مورد امام زمان هم هست. یاد امام زمان، ذکر امام زمان، دعا برای سلامتی امام زمان، صدقه برای سلامتی امام زمان، انتظار امام زمان، اینکه کاری نکنیم دل امام زمان به درد بیاد، اینکه وقتی امام زمان میگوید انا لا ناسین عن ذکرکم و غیر مهملین لمراعاتکم، امام زمان میگه ما شما را فراموش نمی کنیم، به یاد شما هستیم، مراعات شما رو می کنیم. وقت ما چقدر به فکر امام زمانیم؟ این یه وظیفه اختصاصی است. این مجموعه طول کشید، من عذرخواهی می کنم، این چند شب هم مصدع شدم، به ویژه از حضرت آیت الله نور مفیدی که به هر حال بزرگواری کردند، این چند شب نشستند و این مطالب را محضرشون من عرض کردم و همه شما. طول کشید، گاهی وقتا طول کشید، اما بحث یه جوری بود که نمیشد ناقص گذاشته بشه. اینا وظایف اختصاصی ماست، وظایف به اصطلاح خاصیه که ما راجع به امام زمان داریم. راجع به اهل بیت گفتم 13 تا، اینا رو تو ذهنتون مرور کنید. ما راجع به اهل بیت یه همچین کارایی رو باید بکنیم و بدانیم اینا تکلیفی نیست که احساس سنگینی بکنیم از این تکالیف. همه این 13 تا کاری که من گفتم در واقع برای خودمونه، به نفع خودمونه، خودمون، سعادتمون، دنیامون، آخرتمون. اینه. خب امروز، امشب شب شهادت امام زین العابدین علیه السلام. امام زین العابدین روز عاشورا بعد از آنی که حمله کردند و هجوم کردند، غارت کردند، خیمه ها رو آتش زدند، توی خیمه امام زین العابدین یه پوستینی انداخته بودن. بیمار بود، سن و سالی نداشت، چون از علی اکبر کوچکتر بود. اونجا نشسته بود یا دراز کشیده بود. یه نانجیبی آمد طرف این خیمه، رفت حمله بکنه به سوی امام زین العابدین. این پوستین رو از زیر ایشون کشید، علی ابن الحسین پرت شد به گوشه خیمه. زینب فریاد زد کاری به این نداشته باش. خدا حفظ کرد. اراده الهی بر این بود که امام زین العابدین حفظ بشه. خب سالهای سال امام زین العابدین هر وقت یاد حادثه کربلا می افتاد عشق از چشمانش جاری می شد. بیشتر اوقات گریه می کرد، آب می دید، عشق می ریخت. عبادتش با اینکه به ظاهر معارضه ایم با دستگاه نداشت، اما ولید ابن عبدالملک گفتش که من نمیتونم تحمل کنم، دیگه نمیتونم تحملش کنم. لا راحتی، لا راحت لی و علی ابن الحسین موجودن فی دنیا، تا این زنده است من راحت نیستم. سم میگرفتن به اون حضرت دادند. چند روز امام زین العابدین در بستر بود، اما از دنیا که رفت در مدینه تشییعی کردند که تا اون روز سابقه نداشت، چون امیرالمؤمنین را که شبانه دفن کردند، فاطمه زهرا را که شبانه دفن کردند، امام حسن را که جنازه‌شو تیرباران کردند، امام حسین هم که با اون وضع تو عاشورا اولین بار بود که یه نفر از خاندان اهل بیت تشییع میشد. مدینه قوغا شد، تشییع مفصلی کردن، بردن کنار عموش امام حسن، جنازه علی ابن الحسین رو دفن کردن. همه می آمدن به امام باقر تسلیت می گفتن. اما به فرموده خود امام زین العابدین، لا یوم که یوم الحسین، یه روزی امام سجاد چشمش به عبید الله ابن عباس افتاد، پسر ابوالفضل العباس. همین که چشمش به پسر ابوالفضل افتاد، عشق از چشمان امام زین العابدین جاری شد. فرمود هیچ روزی به پیغمبر مثل روز احد و موته سخت نگذشت. اون روزی که حمزه شهید شد و اون روزی که جعفر به شهادت رسید. اما لا یوم که یوم الحسین، هیچ روزی مانند روز حسین نبود. چرا؟ اون چه که مسلمه بعد از اسب دواندن بر پیکر سید الشهدا، بعد از آنی که استخوان‌های سید الشهدا خرد شد، این بدن چسبید به زمین، دو تا کار کردن علارغم اختلافی که در نقل جزئیات شده، اما دو تا کار کردن. یکی این که غارت کردن زنان و بچه ها رو، دوم این که آتش زدن خیمه ها رو. زینب از اونجا یه هویت دیگری پیدا کرد. عمان سامانی در اون قصیده بسیار زیبا یه قصیده بلندی داره که خانه سوزان را تو صاحب خانه باش، با زنان در همرهی مردانه باش، هرچه باشد تو علی را دختری. این که انه بعد از اون تصرف ولایی امام حسین در زینب کبراست، خانه سوزان را تو صاحب خانه باش، با زنان در همرهی مردانه باش، هرچه باشد تو علی را دختری. ماده شیرا کی کم از شیر نری، آفتاب کرد در زینب ظهور، آفتابی کرد در زینب ظهور، ذره ای زان آتش وادی طور. زینب یه هویت دیگری پیدا کرد، صبر دیگری پیدا کرد، اومد زن و بچه ها رو جمع کرد، گفت هر کی انگشتر و گوشواره داره همه رو در بیارن یه گوشه بگذارن. فاطمه بنت الحسین اومد گفت عمه جان، نو عروس بود، یه گوشواره ای رو پدرش بهش داده بود به یادگار، گفت عمه جان من میتونم این گوشواره رو یادگاری نگه دارم. زینب از ترس تعرض اون اجنبی های نامرد گفت نه، اینم در بیار. همه رو گذاشتن گوشه خیمه، این نانجیب ها حمله کردن، اینا رو بردن، اما قانع نشدن، باز حمله کردن به زن و بچه ها، پوشش از سر و صورت این بچه ها کشیدند. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا آل محمد ایم غلب ینقلبون. من یه چند دعا بکنم چون این چند شب فرصتی برای دعا نشد، یه چند تا دعا بکنم انشاءالله مداح اهل بیت. خدایا تو را به محمد و آل محمد هیچگاه دست ما از دامان اهل بیت کوتاه مفرما. خدایا لحظه مردن علی و اولاد علی را به فریاد ما برسان. خدایا همونطوری که اهل بیت تو گفتن، حب علی و اولاد علی در موقع مردن و در عالم قبر تجسم پیدا میکنه. خدایا اقرار میکنیم و اعتراف میکنیم ما محب اهل بیت تو هستیم. خدایا این حب ما را موقع مردن برای ما مجسم بفرما. خدایا کسانی که برای این مجالس و محافل زحمت میکشند، تلاش میکنند برای اقامه این مجالس، اجر و مزد در خور شأن خودت بهشون عنایت بفرما. خدایا اونهایی که دستشون کوتاه سالهای قبل بودن و چشم انتظارن، آقا چشم انتظارن، انباتتون چشم انتظارن، صدقه یادتون نره، خیرات براشون یادتون نره. خدایا از سائه ثواب و بهره ای از مجالس، از این مجالس و محافل، از این توسلات، نثار روح کسانی که به گردن ما حق دارند، انباتمون، پدران، مادران، آبا، اجداد، کسانی که تو همین مجالس بودند و الان نیستند، عائد و واصل بفرما. قلب مقدس امام زمان از ما راضی و خوشنود بفرما. گناهان همه ما ببخش و بیامرز. خدمتگزاران به دین و نظام و انقلاب و ملک و مملکت، مراجع معظم تقلید، مقام معظم رهبری تأیید بفرما. مسئولین دلسوز و خدمتگزار، کسانی که برای مردم زحمت میکشند، تلاش میکنند، چند تن از بزرگانشون امشب تو مجلس هستن، آقای استاندار و بعضی دیگه، خدایا همشون رو برای حل مشکلات یاری بفرما. خدایا چشمان بی فروغ ما به جمال نورانی امام زمان منور بفرما. سایه بلند پایه والد معظم، نور این استان، نور روحانیت، خدایا سایش رو بر سر ما مستدام بدار. آمین.